أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از روایاتی که مرحوم سید حکیم اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرمودند و از آن استفاده کردند که اختلاع بین این زن و شوهر صورت می گیرد با وجود ازدواج دوم، ولی معنای این روایت صحت طلاق نیست، مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی بود، و روایت دیگر در همین زمینه منتها به جای لفظ اختلاع لفظ ابانه آمده بود، فابنها فإنه عن الفراق. سخن مرحوم حکیم این بود که این دو روایت هیچ کدام ظهور در صحت طلاق ندارد، نه واژه اختلاع و نه واژه ابانه. هر دو واژه به معنای این است که این ازدواج دوم اگر صورت گرفت، اون ازدواج اول باطل می شود. در جمع بین روایات به این نتیجه می رسیم. در پاسخ سید سیستانی دامت برکاته یک مطلب اساسی اصولی را بیان می فرمایند که به نظر می رسد توجه به این مطلب در بسیاری از موارد مفید باشد، و آن این است که ظهور بر دو قسم است. حالا فعلا از روایات بیاید بیرون، یه مطلب اصولی رو بگیم، برمیگردیم. ظهور بر دو قسم است: ظهور ذاتی یا بفرمایید حاقی، دو ظهور مقامی. داخل پرانتز عرض می کنم اینجا واژه مقامی در برابر حاقی و ذاتی است. ما این واژه را در باب اطلاق هم به کار می بریم، اما اون در برابر اطلاق لفظی است. میگوییم اطلاق یا لفظی است یا مقامی، اون با اینجا فرض نشه. اینجا بحث از ظهور است و ظهور را تقسیم میکنیم به حاقی و مقامی. با دو مثال ابتدا شروع میکنم تا بعد این دو واژه را توضیح دهیم. کسی از شما میپرسد هل زیدون فدار؟ سوال در کل خانه است. هل زیدون فدار؟ شما هم واقعیت رو بیان میکنید، لیس زیدون فدار. خب اینجا شنونده شما به این نتیجه میرسد که جواب سؤالش را گرفته است و جواب سؤال دقیقا مطابق است با خود سؤال. هیچ گونه لفظی، پوششی، توریهی، تستر و اختفایی نیست. جمله هیچ دورانی ندارد که معنایش دائر باشد بین الف و با. نه، معنا روشنه، لیس زیدون فدار. اما گاهی طلبکاری آمده پشت در، زید رو میخواهد، میپرسد وقت حساس، هل زیدون فدار؟ شما نمیگویید لیس زیدون فدار، میفرمایید اطلبه فی المسجد، یا میفرمایید خرج من المنزل صباحا. در اینجا یک ظهوری هست در جمله به این که زید الان داخل خانه نیست. با توجه به این سوال وقتی جوابش آمد این. اما اگر عنایت کنید به این که طلبکار آمده میخواهند این رو دستگیرش کنند، توجه میکنید، و این آقا هم نمیخواهد دروغ بگوید، میگه اطلبه فی المسجد، انسان فتن ممکنه اینجا بگوید چی؟ اطلبه فی المسجد، من الان از تو میپرسم او خونه است یا نه، اینو به من جواب بده. خرج من المنزل صباحا، خب رفته، الان خانه است یا نه. با توجه به این که در یک زمینه و وقت حساسی ممکن است بگویید جواب با سؤال منطبق نیست، ولی منهای توجه
به این وقت حساس میگویید خب معنای اطلبه فی المسجد این است که الان در داخل منزل نیست، یا خرج من المنزل صباحا. به اون سؤال و جواب اول میگوییم ظهور ذاتی و حقی. آره دیگه، جواب رو با سوال داریم میسنجیم. اون پرسیده هل زیدون فدار، شما هم گفتید لیس زیدون فدار. از ذات این جمله، از حق این جمله، بدون هیچ گونه قرینه ای، مقامی، شاهدی بیرون میاد که ذهن خونه نیست. اما در دومی چه وقت استفاده میکنی که زید خانه نیست؟ وقت حساس نباشم، توجه هستی؟ وقت حساسی نباشم. اما اگر وقت حساسی بود که من مثال زدم به طلبکار، اونجا چه بسا کسی بیاد بگه چی گفتی؟ اطلبه فی المسجد. من رو از خونه هست که میگه اطلبه فی المسجد. آفرین. ظهور دومی با توجه به این است که مقام حساسی هست یا مقام حساسی نیست. اگر مقام حساسی نبود میگویید این آقا در خانه نیست. کسی هم از شما بپرسد چرا اینجوری معنا میکنید، ظهور کلمه مجیب این بود که اطلبه فی المسجد، او که نگفت لیس زیدون فدار. چطور شما از این جمله استفاده می کنید که لیس زیدون فدار؟ می گوید وقت که وقت حساسی نیست که این بخواهد از توریه و امثال ذالک استفاده کنن. این مثال ایشان باز هنوز تو بحث ما نیاید. من یک مثال قرآنی براتون میزنم تا این دوتا ظهور فرقش واضح تر شود. قوله تعالی فی سوره الجمعه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. ای آیه، حالا فرض کنید همین پس او الى ذکر الله مستقل بیان شده بود، یا ایها الذین آمنوا پس او الى ذکر الله، مثلا این بود. اگر این جمله رو داشتید یا ایها الذین آمنوا پس او الى ذکر الله، ظهور حقی و ذاتی دارد در هر ذکر. هر چیزی که بفرمایید ذکر خدا باشه، فرض او الى ذکر دیم. اما آیه رو بنگری در چه مقامی شأن نزول آیه را عنایت کنی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد خطبه جمعه میخواند، کاروان تجاری وارد شده، از شهر به شهر میآمد با ساز و دهل و فریاد و داد که بیای جمعه بازاره، همون جمعه بازار اندوزه دیگه، جمعه بازار آمدن. اینا پای خطبه پیغمبر نشستن در نماز جمعه، ذهبو برای تجارت، حرکو کفا. حالا اینجا میفرماید اذا نودی لصلاته فی یوم الجمعته فسعوا الى ذکر الله. علاوه توجه کنید به قید فی یوم الجمعه، اینجا دیگر ذکر خدا مطلق نیست، ظهور در هر ذکری بگید نداره. ظهور این ذکر الله پس او الى ذکر الله نماز جمعه است. میگویید پس او الى ذکر الله یعنی پس او الى صلات جمعه، ظهور دارد. عنایت کنید به این مثال من، ظهور دارد. الى ذکر الله در خصوص بفرمایید نماز جمعه. آیا از حق ذکر الله شما نماز جمعه رو بیرون آوردی؟ از اون حواشی این آیه و قیود و مطالبی که در آیه بود به دست آوردید که ذکر خدا یعنی نماز جمعه. و الا یه لحظه، و الا یا ایها الذین آمنوا او الى ذکر الله اگر بود میگفتید آقا نماز جمعه بیکر ذکر خدا، نشستن در خانه و تصدیق به دست گرفتن هم ذکر خدا، دارم اینجای ذکر خدا، هر چیزی که ذکر خدا. من گفتم به شأن نزول آیه توجه کنید، به ترکیباتی که و تعبیراتی که در آیه آمده که خود هم یک قسمتشو خوندی، ترکو که قائما توجه کنید به این که اذا نودی لصلاته فی یوم الجمعه، این توجه کنید. همه اینا رو که میبینید میگوید آقا بحث نماز جمعه است. حالا عنایت کن جان،
اضافه شرطی و جواب شرط یه جمله واحد هست، جدایی نیست که ما اینو قرینه نسبت کنیم، اصلا این با اون معنا میشه، این چیزی جدایی از آن نیست. اضافه شرط آخر زانو گرد سرا پس آقا بزنید، چون این پس آقا بزنید جدا کنید.
اگر میگفت یا ایها الذین آمنوا اسعوا الى ذکر الله، شما چطور معنا میکردید؟ حالا اینجا چه معنا میکنید؟ نه حق لفظ داریم میگیم، نه حق جمله. الان هم میخواییم با حق جمله درست نمیتوان، حق لفظ، حق لفظ. ذکر خدا لفظش نماز جمعه نیست، تنها حرفی که ذکر خدا اینجا مصداق درست میکنی، اون حواشی و خصوصیات رو میاری میگویید ذکر خدایی. در مثال ایشان هم وقتی میگید که این گفت هل زیدون فدار، گفت اطلب حفل مسجد، با چی میخوایی معناش کنی؟ با وقت حساس میخوایی معناش کنی یا بدون توجه به وقت حساس میخوایی معناش کنی؟ حالا بیاید تو ما نهنفی آقای حکیم چه میگفت؟ الان دیگه خیلی برات روشن میشه شیخ. آقای حکیم میفرمود تخلع ها من ها فانه نقل فرا. کجاش نوشته طلاق صحیحه؟ کجا ظهور دارد تخلع ها من فانه نقل فرا؟ خب همین رو داریم میگیم دیگه. خب شیخ هم حالا شما هرچی اسم بشه بیده بزن کجای فعبنها فإنهو عن الفرا دارد طلاق صحیحه؟ شما میگید لازمشه؟ نه اتفاقا لازمش نیست. من حکیم میگم میگم ممکنه ازدواج با این زن درست باشه طلاق باطل همین که توضیح داریم دیگه حرفایشون. اشکال این است شما فرض کنی زوجیت باقی است، این یک. دو، به جمله توجه کنید، امام فرموده فخلعها یا فعبنها فإنهو عن الفراق تعلیل کرده چرا این را از او جدا کنم؟ چون او قصد طلاق دارد. حالا آیا با این مقدمات می شود گفت طلاق واقع نشده ولی ازدواج درسته؟ می شود گفت این جمله ظهور در صحت طلاق ندارد، با بطلان طلاق هم سازگاری دارد؟ یه وقت هست شما این جمله رو می برید از همه جا، فخلع ها، همین فخلع هایی به تنهایی. عنایت کنید اینجا می یه مقدار ابهام داره حرفایی، چون من دارم این بازش میکنم. اگر امام فقط می فرمود فخلع ها، همین و بس، او تعلیله رو نمی آورد. فإنه عن الفراق، اگر مقام طلاق یک زوجه نباشد، اگر مقام قصد ازدواج با یک زنی که شوهر داشته نباشد، منهای اینا توجه میکنی فعبنها فخلعها بفرمایید ظهور در طلاق نداره. جدا کردن معناش ظهور، توجه کنید، ظهور حاقی در طلاق ندارد. شیخنا فخلعها فعبنها. اما وقتی با این حول و حوش هم گاهی بیرون از الفاظ است، گاهی اوقات درون جمله است، نه درون این یک بگی لفظ، با این مقام وقتی میسنجی میگویی فخلعها فَإِنَّهُ نَبَلْ فِرَاق. این یعنی صحت فرق. حالا ما کار نداریم صحت صحت تنزیلیه باشه یا واقعیه باشه، او دعوای ما با قول اوله. فعلا ما داریم علیه این نظر دوم حرف میزنیم. نمیشود فَإِنَّهُ نَبَلْ فِرَاق را از فخلعها جدا کنیم. نمی شود فخلعها را از این که یک زنی را قصد داری باش ازدواج کنی که قبلا زوجه دیگری بوده جدا کنی. اون وقت دیگه نفرمایی ان الامر، این عبارت آقای حکیم بود که خواندیم از متن کتابش، ان الامر بالتزویج والاختلاء والابانه والاخذ لا يدل على صحه الطلاق بل من الجائز تشريع تزویج زوجت المخالف فتخرج عن الزوجیه بزاله. با این بیان واضح شد هم جواب حضرت آقای حکیم نور الله مزجه در بیانی که در مکاتبه ابراهیم ابن محمد داره و نیز عبدالله ابن طاووس، این دو تا رو این تمام شد. حالا من یه سفارشی میخوام بکنم در مورد فهم آیات و روایات. یک آفتی که گاهی ماها مبتلا میشویم در فهم آیات و روایات این است که تجریدی میخواییم الفاظ رو معنا کن با همون ذهن طلبگی میگیم آقا این گفته اخلعها، اخلعها یه جداشون کن نهایت اینه. این با بطلان طلاق هم سازگاری داره. چرا به اینجا میرسیم؟ چون میخواییم الفاظ را از این حواشی و شواهد تجرید میکنیم. این که در اصول به ما سفارش کردن به قرائن متصله حالیه مقامیه عنایت کنید، برای همینه که ما فریب ظاهر الفاظ را نخوریم، مجرد کنیم این لفظ را. این را همیشه در نظر مبارکتون باشه. این تقسیم بندی ظهور به ظهور ذاتی، ظهور مقامی. حالا اگر هر بیدهی بکنه خب دیدی حل میشه جانم. برای دیگه از ذات نمیرم دیگه.
اون فرمایشی که از نامه دارن که بایدن که آیا
دارن میتونن هم معنای استقلال دست باشن که آیا دارن، هم معنای درون سیاه و بسن. اون باید بره توی بطون قرآن. اگر نرود داخل بطون نه او باید به داخل بطون
خدا این بس او به نازی که لاز رو قصد کرده خارج از این مواقع خارج از هم.
اگر یه روایتی آمد، من حالا به حضرت الله نسبت نمیدم، اگر یه روایت معتبره آمد گفت پس او الى ذکر الله مثلا یعنی امیر المؤمنین، خب این بطن قرآن رو بیان کرده نه ظاهر قرآن. مراجعه به آیات دیگر برای فهم ظاهر قرآن، ظاهر مقامی نه ظاهر حقیقی، خوبه. اما برای فهم بطون نه، بطون یه مسئله جداگانه است، میفته تو وادی تأویل که نباید از دایره عصمت خارجش کنی، اون دست اوناست. و الا در بحث اصول هم عرض کردم باب این تأویلات باطنی باز بشه، این میشه همون منجر میشه به برخی از حرفایی که برخی از صوفیه گفتن، روایت معتبره، دارم میگم روایت معتبره، یا به بعضی از حرفایی که بعضی از شیخیه میگوین یا اسماعیلیه میگوین، این میشه باطنی. پیش خودشون هم بیان من عند انفسهم بطون قرآن رو بیان کنن، نه بطون رو باید بگذاریم برای اهلش. و اون انما یعرف القرآن من خوطب به با قمز این از سند، منظور همین بطونه. بله در حد احتمال، اونم در چارچوب ضوابط اصولی و یه بحث دیگریه، اون فرمایش هیچ وقت نباید مصادمه با این فرمایش قرار بگیره. شما اگر بخواهید ظاهر قرآن را بفهمید، گاهی اوقات این ظهور حقیقیه، گاهی اوقات این ظهور مقامیه. ظهور حقی در قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا وابتغوا الیه الوسیله یا لله علی الناس حج البیت یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینا همه ظهور حقی. اما من یه مثال دارم از قرآن برای ظهور مقامی. ما نیاییم فس او الى ذکر الله را با ذکر خدا در قرآن مقایسه کنیم، ببینیم آقا هر جا کلمه ذکر خدا آمده چی معنا داره، این هم بگیم فس او الى ذکر الله همونه. نه، اینجا مقام نماز جمعه است با اون توضیحاتی دارم. خب اینم پاسخ به این دو روایت. ها اینجا ما گفتیم طلاق باید صحیح باشه، عنایت کنیم. عبارت ایشون داره در صفحه 174 و هذه روایت به لحاظ نفس قولهی فختلع هامه لا تدل الا على ان له حق الاختلاع. این ظهور چیه بگی؟ تا اینجا ظهور حقیه، باری کرد تا اینجا ظهور حق. ولی و مع افتراز یک کونها زوجتن للغیر، دو و تعلیل، تعلیل به چی؟ به انهو عن الفرا فلا بد من استظهار وقوع الطلاق. این با ظهور مقامی میشه. خب حالا وقوع الطلاق وقوعا واقعیا یا وقوعا تنزیلی یا صحیح هست تنزیلی؟ نه، ما قرینه نداشته باشیم میگیم وقوع واقعیه. چی دلیل میخواد به من بگیم؟ تنزیلی، نه متنکرت کنار. حالا به این قول اول و سوم که شما میپرسید اگر قرین بر احتمال بگیم سوم که مختار خود ایشان است، اگر قرین نبود ظهور وقوع طلاق صحت طلاق چه وقوع صحتی واقعی. حالا عبارت رو ببینید، نه لو کانت قرینتن فی البین کما نحن قلنا به وجود قرینت الاقرار فتحملو علا اقرار، یعنی بر صحت تنزیلیه، یعنی بر تعایش سنی. من اگر قرائن رو نداشتم فقط این روایت بود با کدام قول هماهنگی میکردم میکردم ساعت واقعی. اگر آمدم سراغ قاعده اقرار به این جهت بود. حالا در صفحه 175 هم دقت کنی و اما اون اواسط صفحه، و اما ما ذکرنا من عدم دلالت الروایات على صحة الواقعية، که احتمال چندم بود؟ اول بود. فإنما هو من جهة وجود القرينة الخارجية وهي قاعدة الإقرار. این دو تا عبارت کنار هم بگذاری که من خواندم، یکی اواخر صفحه 174 یکی اواسط صفحه 175. نتیجه این می شود که مدعای سید سیستانی، عنایت کنید به عبارت من، دو مرحله ای ثابت می شود. دو مرحله بخوام، در مرحله اول ایشان باید جواب سید حکیم را بدهد با ظهور مقامی، و در مرحله دوم قاعده اقرار را اثبات کند با چی؟ با قرائن خارجیه. هنوز جای بحث داره ان شاء الله جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله.